بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم بود. معنای ولایت و اقسام ولایت تا حدود روشن شد و آخرین بحث این بود که من هو الولی، ولی کیست. برای اینکه مسئله ولایت با سایر اقسام زمامداری و حکومت اشتباه نشود، باید جزء مبادی تصوری این بحث فرق بین ولایت و وکالت و نیابت و امثال ذلک روشن بشود. اونگاه وارد اصل بحث در ولایت در زمان غیبت ولی از ارواح و نافدہ بشویم، چون از نظر قرآن کریم ولایت ذات اقدس اله و ولایت رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام تثبیت شده است و روشن شدن بحث همونطوری که مبادی تصدیقیه دارد متوقف بر مبادی تصوری هم هست. مبادی تصوری عهده‌دار شرح و بیان موضوع مسئله و محمول مسئله و مانند آن است. همونطوری که در بحث‌های قبل معنای ولایت روشن شد، امتیاز ولایت از وکالت و نیابت هم روشن شده است ضمناً، زیرا در نیابت و همچنین در وکالت موکل اصل است و وکیل فرع، یا منوب عنه اصل است و نائب فرع، ولی در ولایت ولی اصل است و مولا علی فرع. در نیابت و در وکالت نائب به جای منوب عنه می نشیند یا وکیل به جای موکل می نشیند، یا تنزیل فعل است منزله فعل یا تنزیل فاعل است منزله فاعل تا نحوه اعتبار چه باشد. گاهی انسان فعل دیگری را به منزله فعل خود می داند یا دیگری را جای خود می نشاند. در مسئله وکالت فعل وکیل به منزله فعل موکل است که این تنزیل در محور فعل انجام می گیرد. در نیابت نائب به جای منوب عنه می نشیند که شخصی به جای شخص می نشیند، نه فعلی به جای فعل. این که ملازم فرمایید در فقه بعضی اشکال میکنند که اگر کسی بخواهد نماز قضای از میت را بخواند، آیا میتوان به این شخص اقتدا کرد یا نه؟ سرش همین است، چون در اقتدا کردن لازم نیست که نماز امام و مأموم هر دو از یک نوع باشد، ممکن است نماز یکی ادا و نماز دیگری قضا باشد. اگر مأموم نمازش اداست و امام نمازش قضاست، اقتدای ادا به قضا جایز است و بالعکس. ولی اگر امام قضای میت را به عهده دارد، از طرف میت دارد قضا به جا می آورد و چون اجیر شده است یا فعل اون شخص فعل وجوبی و قضای وجوبی در عهدش بود، نماز نماز واجب هست. ولی آیا می توان به کسی اقتدا کرد که او نماز میت را می خواند یا نه؟ شبهه‌ای که بعضی ها دارن این است که چون او وکیل از طرف میت نیست بلکه نائب از طرف میت است و نائب خود را به منزله منوبعن فرض می کند، نه فعل خود را به منزله فعل منوبعن تنزیل کند بلکه خود را به جای منوبعن می نشاند، پس این شخص نمازگزار به منزله میت است و اقتدا به میت جایز نیست. این که احیانا در کتاب‌های فقهی بین قضای از میت و قضای از زنده را فرق می‌گذارند سرش همین است. علی ای حال در وکالت و همچنین در نیابت تنزیل فعل منزله فعل یا تنزیل فاعل منزله فاعل هست، منوبعن هست و موکل، ولی در ولایت سخن از تنزیل نیست و اون که اصل است ولی است و ولی کار مولا علیه را بالاصاله انجام میدهد نه از طرف ولی مولا علیه. اگر هم بخواهد نیت کند خودش نیت میکند چون ولایت دارد، نه از طرف غیر ولا نیابت نیت کنند. پس فرق ولایت با وکالت و نیابت و امثال ذلک روشن است. این امر اول که جزء مبادی تصوریه بحث است. امر ثانی که اون هم جزء مبادی تصوریه بحث است آن است که ولایت در موردی تصور می شود که مولا علیه مهجور باشد، جایی که جای هجر نیست، جای ولایت نیست، لذا پدر و جد بر انسان بالغ هیچ ولایتی ندارند. گرچه اطاعت پدر و جد بر فرزند واجب است، اما پدر و جد بر فرزند بزرگ هیچ ولایتی ندارند. ولایت یک حکم وضعی است، وجوب اطاعت یک حکم تکلیفی محض است. گرچه بر فرزند واجب است که امر پدر و نهی پدر را اطاعت کنند، اما پدر و جد بر فرزند بزرگ هیچ ولایتی ندارند. نه تصرفات فرزند مشروط به اذن پدر هست، نه پدر مستقیما میتواند کارهای پسر را فرزند بزرگ را به عهده بگیرد، نه ولایت محض دارد نه ولایت تلفیقی. فرقش این است که اگر فرزند نابالغ و کوچک بود پدر ولایت محض دارد، یعنی همه کارهای فرزند را پدر به عهده میگیرد. فرزند اگر نابالغ هست تصرفات او ممضا نیست، چون عمده او خطا و قصده او کلاغ است. او اگر بیع و شرا و اجاره و عقد و صلح و امثال ذلک داشت باید زیر پوشش ولایت ابوجد باشد. در این سنین پدر و جد ولایت محض دارند، ولی اگر فرزند بالغ شد، مثلا صبیه بود و بالغ شد و رشید شد، در مسئله نکاح یک ولایت تلفیقی است، یعنی او صاحب نظر و اختیار هست ولی اذن پدر هم در عقد نکاح او مشروط است. در اینجا ولایت ولایت تلفیقی است. ولی اگر اون فرزند پسر بود از ولایت پدر بیرون می آید، در همه کارهای خود مستقل است. پس ولایت در اوائل امر ولایت محضه است، در اواخر امر در باره بالغه رشیده یه ولایت تلفیقی است. از این مرحله که گذشتن هیچ ولایتی پدر و جد بر فرزند بالغ ندارد، گرچه بر فرزند اطاعت ابوین واجب است. این وجوب اطاعت یک حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی. یعنی اگر پدر نهی کرد، گفت این داد و ستد که انجام میدهی من راضی نیستم، مایه حقوق من است، و پسر معصیت کرد و اطاعت نکرد و اون معامله را انجام داد، اون معامله صحیح است. اذن پدر در صحت اون معامله شرط نیست، گرچه نهی پدر مایع حقوق و اسیان فرزند خواهد بود. پس بین حکم تکلیفی که وجوب اطاعت است با حکم وضعی که مسئله ولایت است کاملا فرق است. این هم امر ثانی. امر ثالث آن است که اگر کسی خود ولایت نداشت، نمی تواند ولی جعل کند، ولی معین کند و برای دیگری ولایت جعل کند. این که انسان هنگام موت وصیت می کند، این عیسی جعل الولایت للوصی است. یکی از اولیا وصی است، وصایت یکی از انهای ولایت است، و انسان همونطوری که خودش در زمان حیات نسبت به فرزند بزرگ و بالغ ولایت نداشت، بعد از مرگ هم نسبت به او هیچ ولایتی ندارد، نمیتواند ولی تعیین کند. این که وصی تعیین میکنند، وصی ولی بر فرزند بزرگ نیست، وصی ولی است نسبت به شؤون خود میت و نسبت به صغار میت و نسبت به دیون میت. محدوده ولایت وصی مشخص است، هم درباره بدن میت ولایت دارد که او را کجا دفن کند، چگونه تجهیز کند و ماننده، هم درباره دیون او ولایت دارد که چگونه این دیون را به صاحبانش بپردازد، هم درباره فرزندان خردسالش ولایت دارد مثل خود میت در زمان حیات. از محدوده صغر که گذشتن دیگر وصی نسبت به فرزند بزرگ هیچ سمتی ندارد. این هم امر سوم. امر چهارم آن است که اگر کسی بخواهد وکیل بگیرد یا نائب انتخاب کند، در موردی میتواند که خودش مباشرتاً مجاز باشد که اون کار را انجام بدهد. کاری را که شخص بالمباشره میتواند انجام بدهد، اگر مباشرت قید نشده باشد میتواند نماینده بگیرد که اون کار را تسبیبا انجام بدهد. ولی اگر کاری را خودش نتوانست انجام بدهد، حق دخالت نداشت، نائب یا وکیلم نمیتواند بگیرد. چرا؟ چون نیابت به وکالت جعل فعل بود منزله فعل یا جعل فاعل بود منزله فاعل. در موردی که خود شخص هیچ گونه حق دخالت ندارد، نه میتواند فعل دیگری را جای فعل خود قرار بدهد، نه می تواند شخص دیگر را به جای خود قرار بدهد. پس محدوده وکالت به نیابت جاییست که خود شخص حق دخالت مستقیم داشته باشد. در جایی که خودش مباشرتاً می تواند اقدام کند، در اون مورد اگر مباشرت شرط نباشد می تواند وکیل یا نائب بگیرد. جایی که انسان هیچ گونه حق دخالت ندارد، جای توکیل و استنابه هم نخواهد بود. این امور تصوری در تعیین مسئله ولایت فقیه نقش مؤثر دارد. ما قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشویم، ببینیم رابطه فقیه با مردم چه ارتباطی است. بعضی ها در این رابطه اونقدر تفریط رفتن که هر گونه ارتباط اساسی را بین فقیه و مردم قطع کردن. بعضی این رابطه را تا حدود میانگین و متوسط پذیرفتن و بعضی این ارتباط را به درجه عالی رسوندن، که ارتباط فقیه با توده مردم در سه رأی و سه نظر خلاصه می شود. اول، نظر اخباریون است که ارتباط فقیه و مردم را همانند ارتباط یک عوام با عوام می داند، زیرا برای فقیه سمتی جز نقل حدیث و جز شرح حدیث قائل نیستند. نه برای فقیه اجتهاد را تجویز می کنند، نه برای مردم تقلید را تثبیت می کنند. چون اجتهاد که از بین رفت، رابطه فقیه و مردم رابطه محدث است و مستمع. او حدیث نقل می کند و حدیث معنا می کند و اینها هم حدیث میشنوند و به حدیث عمل میکنند. خود مجتهد رأیی در استنباط کند، بر اساس رأی خود مردم را توجیه کند و مردم به رأی او عمل کنند، این چنین نیست. تفکر اخباری که رابطه فقیه و مردم را رابطه محدث و مستمع می داند، این هرگز نمی تواند به صورت شکل حکومتی در بیاد، به مسئله ولایت فقیه برسد بماند. این تفریط در ارتباط بین فقیه و مردم است. از این مرحله بالاتر تفکر اصولی است، یعنی برای فقیه اجتهاد قائلن، برای توده مردم تقلید قائلن. فقیه حق استنباط دارد و محصول استنباط او که فتوای اوست برای او و برای مردم حجت است. رابطه فقیه و مردم رابطه مقلد و مقلد است در بخش استنباط احکام. اونگاه در بخش ولایت و سرپرستی و تدبیر، در این بخش یا فقیه را مانند یکی از مؤمنین می دانند منتها کامل تر، یا یک مقداری از این بالاتر، یعنی کارهایی را که مؤمنین عادل می توانند انجام بدهند فقیه هم می تواند انجام بدهد، منتها فقیه مقدم است، که اگر فقیه نبود عدول مؤمن انجام میدن و اگر عدول مؤمنین نبودن فساق از مؤمن انجام میدن. کارهای حسبه‌ای و زمین مونده که نباید زمین بماند، اون را فقیه به عهده دارد. اگر نشد مؤمنان عادل و اگر نشد مؤمنین فاسق. در همین حد نظیر تجهیز بدن میت که اگر کسی مرد و ولی ندارد و وارث ندارد، نظیر مال غایب و قاصر. در این گونه از موارد ولایت بر قیه و قصر را پذیرفتن. امور حسبه‌ای که سرپرست مشخص ندارد پذیرفتن که ولی مسلمی همون مجتهد هست، اما زائد بر این را نپذیرفتن. بعضی از این مرحله بالاتر آمدن، مسئله قضا را پذیرفتن که در زمان غیبت حاکم شهر ولی مسلمین مرجع تقلید ولایتی در حدود قضا دارد، یعنی می تواند بین متخاصمین حکم و قضا کند و قضای او هم نافذ است و نباید قضا و حکم او را رد کرد. اما آیا اجرا هم به عهده او هست یا نه، این را نپذیرفتن، صرف قضا را پذیرفتن نه اجرا را. یعنی اگر دو نفر در مسائل مالی یا غیر مالی اختلاف داشتن، به فقیه جامع و شرایط مراجعه کردن، او در زمان غیبت می تواند داوری کند و با ایمان و بینه بررسی کند و بگوید حکم تو به انهاز المال لزید، مثلا می تواند حکم کند که این مال مال زید است یا مال عمر. اما اجرای این حکم دیگر به دست او نیست، که اگر زید تخلف کرد قاضی او را به زندان ببرد، این به دست حاکم نیست، زیرا این حکومت است و ولایت و او حق قضا دارد نه حق حکومت. بعضی از این مرحله بالاتر آمدن، گفتن به این که چون قضا برای فقیه جامع و شرایط در زمان غیبت کبرا تثبیت شده است، لوازم قضا هم تثبیت شده است، یعنی اجرای این حکم هم تثبیت شده است. اگر او حکم کرد که این مال متعلق به زید است نه مال عمرو، می تواند این حکم را اجرا کند و مال را از اون محکوم علیه بگیرد به محکوم له بدهد. البته اجرای نحو ولایت و حکومتی است که قدرت زمامداری می طلبد، یعنی دستگاه نظامی و انتظامی می خواهد، زندان می خواهد، تعزیرات می خواهد تا حدودی. بعضی از این مرحله بالاتر رفتن در مسئله اجرای حدود هم که احکام الهی است، گفتن فقیه جامع و شرایط می تواند حدود را اجرا کند، ولی بعضی این را نپذیرفتند که حدود الهی را اجرا کنند. فقط در حد موعظه و نصیحت و امثال ذلک می توانند، وگرنه حدود الهی در زمان غیبت کبرا به دست فقیه نیست. خب این تفکر به کجا منتهی می شود؟ صاحب این فکر باید بیان کند، یعنی همه این حدود الهی که برای محرمات مشخص شده است از قبیل السارق و السارق و امثال ذلک، هیچ کدام اینها در زمان غیبت نباید جاری بشود. حالا غیبت ولی از ارواح و نافداه معلوم نیست که به تعبیر سید الاستاد دامزلوی چند هزار سال طول می شد، گرچه ما موظفیم هر لحظه آماده ظهور حضرت باشیم و دعا کنیم که حضرت ظهور کند، اما حالا شاید حضرت بعد از 1,000,000 سال بخواهد ظهور کند. در طی این 1,000,000 سال تکلیف مسلمین عالم چه خواهد شد؟ با این فکر حدود الهی در زمان غیبت اجرا نمی شود، اون را خدا می داند. خب این فکر لازمش آن است که همه حدود من از صدره الی ساق تعطیل است. صاحب این فکر اونگاه باید در برابر این سوال یه جواب بده، یا حدود الهی که تعطیل شد مردم معصیت نمی کنن، یا جلوی معصیت را باید با قانون غرب یا شرق گرفت. اگر مردم معصیت می کنن و اگر حکم غیر خدا حکم جاهلیت است، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، پس چاره جز این نیست که حدود الهی اجرا بشود، نه اینکه حدود الهی تعطیل باشد و برای رفع این منکرات انسان قوانین شرق یا قوانین غرب را پیاده کند. خب به چه دلیل انسان قانون غرب را پیاده کند؟ اگر قانون قرآن پیاده نمی شود، به چه دلیل قانون شرق پیاده شود؟ علی ای حال این فکری نیست که بتوان این را عرضه کرد و گفت مثلا فکری است که محققانه است یا براهین او را تأیید میکنند. عده‌ای گفتن گذشته از قضا حدود الهی هم قابل اجراست، حدود الهی را در زمان غیبت کبرا میتوان اجرا کرد. خب حدود الهی اگر اجرا بشود قهرن شعاع حکومت خیلی وسیع‌تر خواهد شد، ولی اون ولایت فقیه به معنای گسترده وسیع هنوز با این امور تأمین نخواهد شد. کسانی که قائلن به این که فقیه جامع و شرائط در زمان غیبت کبرا حق قضا دارد، مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، این گونه از فتاوا اگر باز بشود شؤون فراوانی را برای قضا تثبیت میکنند، مخصوصا در صورت التزام به لوازم این، چون ایشون میفرمایند به اینکه در زمان غیبت فقیه جامع و شرائط حق قضا دارد و اموری هم که جزء لوازم قضاست در قلمرو حکومت او هست. خب اگر قاضی بنا شد بین اختلاف ها داوری کند و اختلاف ها هم در شرایط کنونی عمیق است، تنها اختلاف یک مالک و مستأجر و موجر و امثال ذلک نیست، بلکه اختلاف شرکت های میلیاردی است، این یه سلسله کارشناس های حساب شده میخواد که با کامپیوتر سرمایه اون شرکت را بررسی کنن. اگر شما قضا را پذیرفتید، این قضا و داوری تنها بین زید موجر و امر مستأجر که نیست که کار سهل باشه. اگر این شرکت ها و بانک ها که یک سلسله حساب های میلیاردی پیچیده دارد، فقیه بخواهد این مشکلات قضایی را هم حل کند، او بدون داشتن یک سلسله متخصصان کارشناس فنی توان تشخیص ندارد. بر فرض تشخیص داد، اگر بخواهد اجرا کند، تا یک قدرت فراگیر نداشته باشد نمیتواند مال را از محکومون علیه بگیرد به محکومون له بپردازد. اگر مسئله ولایت فقیه در بخش قضا را با لوازم پذیرفتیم و اگر ولایت فقیه در بخش حدود با لوازم را پذیرفتیم، بسیاری از شعب ولایت فقیه تثبیت شده است. البته همه اینها در حد یک مبادی تصوریه و بعضی از اینها در حد مبادی تصدیقیه است که هنوز وارد اصل بحث نشدیم. مطلب دیگران است که طبق همون فرقی که بین ولایت و وکالت و نیابت گفته شد، مردم حق توکیل یا استنابه ندارن که بگوییم جامعه شخصی را به عنوان فقیه جامع و شرائط برای خود نماینده انتخاب میکند که اون مرجع تقلید بشود نائب مردم، نماینده مردم، که مردم او را وکیل کنن یا نائب خود قرار بدن. زیرا نیابت در جاییست که خود منوبعن بتواند کاری را به عهده بگیرد، وکالت در جاییست که خود موکل بتواند کاری را به عهده بگیرد. اگر در اسلام یک سلسله اموریست که هرگز در اختیار احدی نیست، پس سخن از توکیل و استنابه نخواهد بود. مثلا مردم شهر می توانند شخصی را نماینده خود قرار بدن تا کوی و برزن اینها را تنظیم کند، خیابون کشی به بیابون کشی اینها را تنظیم کند، عبور و مرور اینها را تنظیم کند. زیرا این محدوده شهر مال خود سکنه این شهر است، این سکنه می توانند شخصی را نائب یا نماینده خود قرار بدن که نقشه شهری بکشد، خیابونها را تنظیم کند، عبور و مرور را تعدیل کند و ماننده. این هم در صورتی همه بل اتفاق کسی را به عنوان وکیل قرار بدن، نه اکثری، چون اکثری یعنی 50 به علاوه 1 رأی اونها برای اون 49 نفر حجت نیست. تازه در این گونه از موارد اگر اتفاق الکل حاصل شد، نیابت یا وکالت اونم در چند لحظه مشروع است، چون هر روز میبینیم نابالغ های دیروز امروز بالغ میشوند، رأیی که پدر اینها ولایتن از طرف اینها داد امروز ممضا نیست، خود این شخص بالغ باید رأی بدهد به عنوان توکیل یا استنابه. در وکالت این شبهات هست مگر جایی که زیر پوشش ولایت ولی مسلمین باشد. با صرف نظر از همه این اشکالات فقهی، محدوده وکالت و نیابت جاییست که مردم یک منطقه کارهای خود را به شخص معین واگذار میکنن، کارهای خود را به شخص معین واگذار میکنن، اما در اموری که هیچ گونه دخالت ندارن، مال اونها نیست، نه میتوانن وکیل بگیرن نه میتوانن نائب بگیرن. در اسلام یه سلسله اموری است که اصلا به مردم ارتباط ندارد، نظیر تعیین اول ما، تعیین آخر ما، تعیین مراسم حج و مانند آن. مگر حکم کردن به این که کی اول ماه مبارک رمضان است، کی اول ماه شوال است، مال مردم است که مردم مجتهد جامع و شرائط را وکیل خود قرار بدهند، بگوین تو از طرف ما نماینده باش، بگو حکم تو به ان الیوم قرة شوال یا ان الیوم قرة رمضان. تعیین اهل و اول و آخر ما مال کسی نیست تا مرجع را به عنوان وکیل یا نائب خود قرار بدهند. در مسئله حج این چنین است، در مسئله اول و آخر ماه مبارک رمضان این چنین است، در آخر ماه مبارک رمضان و اول شوال که امر بین واجب و حرام دور میزند و مسئله خیلی مهم است، در اختیار کسی نیست تا یک مرجع تقلید را نائب خود قرار بدن، چون اون روز اگر آخر ماه مبارک رمضان باشد که صوم واجب است، اگر اول شوال باشد که صوم حرام است. و همچنین اول ذی‌الحجه برای مسئله حج در بسیاری از سالها انسان در زحمت قرار میگیرد و کار آسانی نیست که نظیر ماه مبارک رمضان بشود احتیاط کرد و مسافرت کرد. در ماه مبارک رمضان باز میشود مسافرت کرد در یومی که معلوم نیست اول شوال است یا آخر ماه مبارک، و ما در مسئله وقوفین جای سفر نیست، این قافله میلیونی باید حرکت کنه. چه روزی در عرفات بماند چه روزی در منا حضور داشته باشد کار یک نفر و دو نفر نیست کسی بتواند احتیاط کند. تا یک حاکمی حکم نکند که امروز اول ذی‌الحجه است، وضع این قافله میلیونی برای درک موقفین میسر نیست. یک کار عادی نیست که انسان احتیاط کند دو روز عرفات برود یا دو روز منا برود. تعیین آغاز و انجام در اختیار کسی نیست تا اینکه بگوید من مرجع تقلید را نائب یا وکیل خود قرار دادم. این دو. سوم، حدود الهی. حدود الهی نه ملک و ملک کسی است، نه حق کسی، نه کسی میتواند عفو کند، نه کسی میتواند تخفیف بدهد. مانند آن زمام این حدود الهی نظیر از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما و امثال ذلک به دست مردم نیست تا مردم بیاین مرجع تقلید را وکیل یا نماینده خود قرار بدن. تا این مرجع به نمایندگی از طرف مردم حدود الهی را انجام بدهد، زیرا مردم حق دخالت ندارند، نه فرد حق دخالت دارد چون ترجیح بلا مرجع است، نه همه حق دخالت دارند چون هرج و مرج است. این سه. چهارم، قسمت مهم مسائل مالی مملکت را اون انفال و امثال انفال تشکیل میدهد. این انفال و امثال انفال که قسمت مهم اقتصادی کشور را تشکیل میدهد نه مال شخص است نه مال جامعه، چون مال شخص هم مشخص است، مال جامعه هم مشخص است. یه سلسله اموال است که مال اشخاص است، هر کسی کسبی کرد مال اوست. یه سلسله اموال است که فیع مسلمین است، مال جامعه اسلامی است. یه سلسله از غنایم است که گفتن فیع للمسلمین. اما یه سلسله از مسائل است به نام انفال که این مال الله و رسول الله و امام که عترت طاهره رسول الله علیهم آلاف و تهید و سناست است. این قشر عظیم از ثروت مملکت نه مال شخص زید و عمر است نه مال توده مردم. اگر در اسلام این گونه از رقم‌های درشت نه مال شخص است نه مال جامعه، جامعه نه حق مباشرت دارد نه حق تسبیب، چگونه میتواند کسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کند تا در انفال تصرف کند؟ و از همین قبیل است مسئله سهم مبارک امام علیه السلام. چون ما در محدوده اسلام سخن میگوییم، نمونه پنجم سهم مبارک امام علیه السلام است، بلکه خمس به طور کلی. خمس یعنی یک پنجم، یعنی 20%. این اختیارش به دست امام سلام الله علیه است که در روایات دارد لنل خمس. این لنل خمس یعنی کل این یک پنجم مال ماست. نه تنها سهم امام در مقابل خمس متعارف مال امام باشد، بلکه خمس فقهی یعنی اون 20% یعنی اون یک پنجم کلن در اختیار امام است، اونگاه اون 20% و اون یک پنجم به دو قسمت تقسیم می شود، یک قسمتش سهم امام است، یک قسمتش سهم سادات، یعنی 10% سهم امام است، 10% سهم سادات. اصطلاحاً همون 10% سهم امام، همون 10% سهم سادات، اصطلاحاً همش خمس است. خمس و علمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه. این خمس فقهی با خمس عرفی اشتباه نشود. خمس فقهی همون مجموعه 20% است که 10% سهم امام علیه السلام است، 10% سهم سادات مسلمان. نه، مالک امامت است البته. حالا ملک اونهاست یا اونها متولی خمسن به تعبیر سیدن استاد، بحثیست علاهده. اینم نمونه پنجم. پس بسیاری از شؤون اصیل اسلامی است که بخشی به احکام برمیگردد نظیر رؤیت اهله، بخشی به حقوق برمیگردد، بخشی هم به اموال برمیگردد که اصلا نفت دارد و نه جامعه. اگر نفرد حق دخالت داشت و نه جامعه، چگونه میتواند بگوید مرجع تقلید نائب من است یا مرجع تقلید وکیل من است، من به او رأی دادم تا این کشور اسلامی را بر روال قوانین اسلامی اداره کند. قهرن مسئله از باب وکالت و نیابت بیرون می رود، وارد محدوده ولایت خواهد شد. منتها ولایت چند جور است. یک وقت ولایت بر مهجور است، یک وقت ولایت بر شؤون اجتماعی انسان‌های عاقل و زنده است. ولایت ابوجد ولایت بر مهجور است، یعنی کودک خردسال چون حق تصرف ندارد، مال مال اوست، حق حق اوست، ولی چون او قدرت تشخیص و تصرف ندارد و ممنوع است، پدر با حفظ مصلحت یا با رعایت عدم المفسده، نه اینکه مصلحت لازم باشد، با رعایت عدم المفسده شؤون فرزند را به عهده میگیرد. در این موطن پدر ولی است و این کودک مولا علیه است. و اما درباره مسئله مرجع تقلید، به خواست خدا بعدن روشن خواهد شد که شخص بر جامعه ولایت ندارد، نه اینکه این مرجع تقلید به نام زید این ولی مسلمین باشد، بلکه خود این مرجع تقلید با توده مردم در همه شؤون علی السواین، هم در بخش مرجعیت علی السواین، هم در بخش ولایت و رهبری. زیرا از اون جهت که احکام الهی را استنباط می کند و فتوا می دهد، عمل به اون فتوا واجب است هم بر خودش هم بر مقلدین. در مسئله ولایت و رهبری اگر چیزی را به عنوان حکم تثبیت کرده است، نقض اون حکم حرام است، چه بر خودش چه بر مردم. این طور نیست نظیر پدر و فرزند که یک سمت خاصی داشته باشد و مافوق قانون باشد. پدر به پسر میگوید من به تو دستور دادم تو این کار را نکن، پسر نابالغ باید اطاعت کند و پدر کار او را بر اساس ولایت انجام می‌دهد، ولی خودش آزاد است. در مسئله ولایت فقیه این چنین نیست که یک فتوایی را مرجع تقلید بدهد که این فتوا برای دیگران لازم الاجرا باشد و خودش مستثنا، یا حکمی بکند این حکم در جامعه تنفیذ بشود و خودش مستثناست. این چنین نیست. این مقبوله عمر ابن حنزله که حالا بعدها بخواست خدا خونده خواهد شد، در اونجا آمده است که الراد علیه کراد علینا و الراد علینا کراد علی الله. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله، این اطلاق حرمت رد خود حاکم را هم شامل می شود. رد حکم حاکم شرع و نقض حکم حاکم حرام است، چه بر مردم عادی، چه بر مراجع دیگر، چه بر خودش. این چنین نیست که اگر او گفت حکم تو به کذا، نقض این حکم برای دیگران حرام باشد و برای او حلال. فتحصل که ولایت فقیه علی فرض ثبوت حاکم هو الحق نظیر ولایت ابوجد بر صغار محجورون علیه نیست تا خود مستثنا باشد، بلکه بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت است و عدالت. فقاهت است که دارد بر مردم حکومت می کند و عدالت است که دارد بر مردم حکومت می کند. قهرن مردم مهجورم نخواهند بود، حکومت شخص بر اشخاصم نخواهد بود، تحمیل بر آرای مردمم نخواهد بود به مانند آن. نه، اونا دیگر بحث ولایت نیست. اونجا دیگه هر فقیهی نه تنها نمیتواند بلکه نباید، چون اگر کسی به مقام اجتهاد رسید و اجتهادش را از قوه به فعلیت آورد، به حکمی را استنباط کرده است، نه تنها لازم نیست فتوای دیگری را گرامی بشمارد، بلکه تقلید دیگری بر او حرام است. الحمدلله رب العالمین.